میگیرد. اما انسانها همیشه از این واقعیت غافل هستند و آن کس که در ایام خوشی و کامرانی به دستگیری و حمایت افتادگان و فقرا نمیپردازد، از این امر غافل است که روز نیز نوبت او خواهد شد و درمانده و نیازمند می شود. سعدی این مضمون را در قالب حکایات گوناگون بیان کرده است که از آن جمله می توان به حکایت اشاره کرد که تا لحظات دیگر برایتان نقل می کنیم.
بنالید درویشی از ضعف حال، بر تند رویی خداوند مال. نه دینار دادش سیه دل نه دانگ، بروزد بسر باری از تیربانگ.
روزی نیازمند به در منزل فرد توانگری رفت. آن توانگر نه تنها به وی کمک نکرد، بلکه به او جواب رد داد و به غلامش دستور داد که او را بیرون کند. فرد نیازمند از این کار توانگر بسیار دلازرده و غمگین شد.
دل سائل از جور او خون گرفت، سر از غم برآورد و گفت ای شگفت. توانگر ترش روی باری چراست، مگر می نترسد ز تلخی خواست. بفرمود کوته نظر تا غلام، براندش به خواری و زجر تمام.
چندی گذشت. پس از مدتی آن توانگر به دلیل به جای نیاوردن شکر نعمتهای خداوند، روزگارش تباه شد و تمام ثروت و دارایی خود را از دست داد، تا آنجا که به گدایی روی آورد و از توانگران طلب انفاق و کمک میکرد. غلام او نیز نزد توانگری پاک سرشت مشغول کار شد.
بنا کردن شکر پروردگار، شنیدم که برگشت از او روزگار. بزرگیش سر در تباهی نهاد، عطارد قلم در سیاهی نهاد. شقاوت برهنه نشاندش چو سیر، نبارش رها کرد و نبار گیر. فشاندش قضا بر سر از فاقه خاک، مشعبت صفت کیسه و دست پاک. سراپای حالش دگرگونه گشت، بر این ماجرا مدتی برگذشت. غلامش به دست کریمی فتاد، توانگر دل و دست روشن نهاد. به دیدار مسکین آشفته حال، چنان شاد بودی که مسکین بمال.
مدت ها گذشت. شبی نیازمندی به در منزل آن شخص کریم و توانگر آمد و تقاضای کمک کرد. آن مرد به غلامش دستور داد تا نیاز او را برآورد و به او کمک کند. غلام غذا را برای آن نیازمند فراهم کرد و به نزد او برد. اما ناگهان با تعجب متوجه شد که آن نیازمند همان صاحب قبلی اوست که به درماندگان تندی و بدخلقی می کرد.
شبانگه یکی بردرش لقمه جست، ز سختی کشیدن قدمهاش سست. بفرمود صاحب نظر بنده را، که خوشنود کن مرد درمنده را. چون از دیک بردش زخان بهرهی، براورد بیخیشتن نعرهی. شکست دل آمد بر خواجه باز، عیان کرده اشکش بدی با چراز.
غلام که از این مسئله بسیار متعجب شده بود نزد مرد توانگر آمد و ماجرا را برای او تعریف کرد.
بپرسید سالار فرخنده خوی که اشکت ز جور که آمد بروی. بگفتن درونم بشورید سخت بر احوال این پیر شوریده بخت که مملوک وی بود من در قدیم خداوند اسباب و املاک و سیم. چو کوتاه شد دستش از عز و ناز کند دست خواهش بدرها دراز.
آن مرد توانگر خندید و به غلام خود گفت آنچه تو میبینی اتفاقی نیست و گردش روزگار از این مسائل بسیار دارد، مگر نه اینکه این شخص همان توانگری است که بسیار مغرور بود؟ من همان کسی هستم که یک شب او مرا از درگاه خود راند، پس جهان نیز او را بر روزگار من مبتلا کرد.
بخندید گفت ای پسر جور نیست، ستم بر کس از گردش دور نیست. نه آن تند روی است بازارگان که بردی سر از کبر بر آسمان. من آنم که آن روزم از در براند، بر روز منش دور گیتی نشاند. نگه کرد باز آسمان سوی من، فرو شست گرد غم از روی من.
سپس سعدی از این حکایت چنین نتیجه می‌گیرد که کار خداوند بدون حکمت نیست و در هر کار او حکمتی نهفته است. چه بسیار افراد فقیری که توانگر شدند و چه بسیار توانگرانی که به دلیل ناسپاسی نعمت‌های خداوند وضعشان دگرگون شد.
خدا اگر به حکمت ببندد دری، گشاید به فضل و کرم دیگری. بسا مفلس بینوا سیر شد، بسا کار منعم زبرزیر شد.
خوبان شنونده، اجازه بدین که یک نکته را همینجا خدمتتان عرض بکنم. فارسی زبانان هنرپرور در گذر زمان از این حکایت بلند ضرب المثل تک بیتی ساختن که در وقت درماندگی و بیچارگی و در زیر بار مشکلات و یا برای دوستی بر اسم دلداری و همدردی زمزمه می کنند و این بیت را که میگه خدا یار به حکمت ببندد دری، گشایت به فضل و کرم دیگری، با تغییراتی چنین می خوانند: چو ایزد ز حکمت ببندد دری، گشایت ز رحمت در دیگری. یا خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشایت در دیگری.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز بوستان ادب رسیدیم. سپاسگزار هستیم از همراهیتان، از لطف و احسانتان نسبت به ما و نسبت به برنامه. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. farstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. خوشحال میشم که ما را از نظرها و پیشنهادهایتان آگاه بسازین. تا حضور دیگر، شما را به خداوند مهربان میسپاریم.
تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 2 به وقت افغانستان اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. مراسم تشییع جنازه شهدای حمله تروریستی روز جمعه هرات امروز در مسجد جامع حضرت آیت الله محقق کابلی رحمت الله علیه در شهرک المهدی جبرائیل برگزار شد و پیکرهای شهدا با راهپیمایی گسترده مردم در گلزار شهدا به خاک سپرده شدند. هزاران نفر از باشندگان هرات از اقشار مختلف و علمای دین در این مراسم شرکت کردند. روز گذشته شماری از علما در دفتر والی هرات حضور یافتند و مطالبات و خواسته های مردم را با وی مطرح کردند. مقام های هرات به مردم اطمینان دادند که عاملان جنایت های تروریستی اخیر شناسایی و توقیف خواهند شد. در حدود 10 روز اخیر 4 عالم دین و چند شهروند دیگر از جمله 4 زن در حملات تروریستی هرات به شهادت رسیدند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در بیانیه خواستار توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه شد. این بیانیه تأکید کرده که تداوم این حملات اعتبار سازمانهای بین‌المللی را از بین می‌برد. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
حکومت طالبان از کشورهای مؤثر جهان اسلامی و سازمانهای بین المللی می خواهد جلوی جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل را در غزه گرفته زمینه حل دائمی قضیه را جستجو کنند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه آغاز عملات دوباره رژیم کودکش صهیونیستی را در غزه به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و گفته است پس از آتش بس چند روزه در نوار غزه، اشغالگران صهیونیستی به تازگی یک بار دیگر حملات وحشیانه بالای غزه را آغاز کردند که بر علاوه نزدیک به 15,000 شهید و 46,000 زخمی در گذشته، تا اکنون نزدیک به 200 فرد ملکی که بیشتر آنان زنان و اطفالند به شهادت رسیده، 600 تن زخمی گردیدند و شمار زیاد زیر مخروبه ها ناپدید و گیر ماندند. در این اعلامیه آمده است که امارت اسلامی وحشت جاری صهیونیست‌ها را با شدیدترین الفاظ محکوم میکند و خواهان توقف فوری آن است. امارت اسلامی افغانستان از دولت‌های مؤثر بین المللی و منطقوی و کشورهای اسلامی و سازمان‌های مدعی حقوق بشر می‌خواهد که جلو قتل عام جاری در غزه و فلسطین اشغالی را گرفته و زمینه را برای حل اساسی این قضیه فراهم کنند. در اعلامیه آمده که ادامه قتل عام در فلسطین اعتبار ضعیف سازمان‌های بین المللی و کنوانسیون‌های حقوق بشری را از بین خواهد برد. این در حال است که یک ملت در خاک خون غلطیده، همه جهان و کشورهای اسلامی برای توقف این جنایات سکوت کرده و یا عملا کار را انجام نمی‌دهند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
در ساعات اخیر روند بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان در گذرگاه مرزی اسپین بولدک ولایت قندهار سرعت گرفته است. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد به تازگی اعلام کرده است این مهاجران در آستانه زمستان در حالی به افغانستان اخراج می شوند که دستهایشان خالی است و بسیاری از آنها نخستین بار است که پا به افغانستان می گذارند. عزیز زاهد از حوزه جنوب گزارش می دهد.
در حالی که روند اخراج افغانهای فاقد اسناد از پاکستان در این روزها سرعت یافته و از گذرگاه سپین بولدک چمن که دومین گذرگاه پرتردد مهاجرین اخراج شده از پاکستان به سوی افغانستان باشد و واقع در قندهار است، در این روزها بار دیگر اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان از این گذرگاه به سوی قندهار شدت یافته است. به تازگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان اعلام کرد که بسیاری از این افغانها در شرایط و وضعیت بسیار بد از پاکستان به سوی افغانستان اخراج می شود که آنان نه سرپناه دارد و نه هم پول در جیبشان. کارولون گلوب، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، شام گذشته به خبرنگاران گفت که بسیاری از این افغانها نخستین بار کشور خود افغانستان را می‌بینند. با گفته او تعدادی از خانواده ها در میان آنان است که هرگز افغانستان را پایین گذاشتند. آنها و فرزندانشان در پاکستان به دنیا آمدند. آنها به کشوری میآیند که نه آن را میشناسند و دستهایشان یا جیبهایشان هم خالی می باشد. اما در قندهار یا در این طرف خط دیورند برای مهاجرین هم تا امکاناتی که حکومت طالبان در اختیار دارد آمادگی ها اتخاذ شده است. یک کمپ موقت هم در نظر گرفته شده بود و مسئولین محلی در قندهار میگویند که کمپ موقت برای عبادت کنندگان اجباری در ولایت قندهار به زودی مورد استفاده قرار میگیرد. اما شدت موج سرد زمستان آنان را نگران ساخته این مهاجرین و امکانات در این طرف محدود است. مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عبادت کنندگان و رئیس کمیته اسکان موقت برای عبادت کنندگان، از جریان کار کمپ موقت تخلیه به اسم تختپول ولایت قندهار دیدن کرد و او گفت که این کمپ به زودی مورد استفاده عبادت کنندگان قرار خواهد گرفت. دفتر رسانه های وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان هم خبرنامه را در این زمینه منتشر کردم و در آن نوشته است که معین مسلکی وزارت امور مهاجرین در جریان سفر کاری خوش به ولایت قندهار با مسئولین مربوط هدایت داده تا پروسه کاری این کمپ را سرعت بخشد. و گفته این وزارت کمپ یاد شده گنجایش هزاران خانواده را دارا می باشد. از طرف کمیته اسکان موقت برای پذیرایی خانواده های برگشت کننده اجباری از پاکستان در این ولایت بخش بزرگش ترمیم و قسمت زیادی از آن آماده بهره برداری می باشد.
پس از انتشار گزارش سالانه آمریکا درباره تروریسم، سخنگوی طالبان فعال بودن عناصر القاعده و داعش در افغانستان را رد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با رد ادعای آمریکا درباره فعال بودن عناصر القاعده و داعش در افغانستان گفت: افغانستان در 2 سال حکومت طالبان برای هیچ کشوری تهدید نبوده است. مجاهد تصریح کرد اظهار نگرانی از خاک افغانستان به جان نیست و تمام کشورها باید افغانستان را به عنوان منطقه امن بشناسند. پیش از این وزارت خارجه آمریکا مدعی شده بود که عناصر القاعده و داعش و همچنان گروه‌های تروریستی منطقوی هنوز هم در افغانستان فعال باقی ماندند. در گزارش سالانه تروریسم وزارت خارجه ایالات متحده در مورد تروریسم جهانی که روز جمعه ده قوس منتشر شده است، آمده که حملات شاخه خراسان داعش در برابر افراد ملکی در افغانستان همچنان ادامه دارد. بر بنیاد این گزارش، گروه‌های وابسته به القاعده همانند گروه القاعده در شبه قاره هند نیز وجود دارد، اما توانایی انجام حمله از افغانستان به غرب را ندارند. و وزیر داخلی حکومت طالبان در دیدار با رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، حمایت جامعه جهانی از تلاش‌های کابل برای کنترل جنایتکاران مسلح را خواستار شد. سراج الدین حقانی دیروز در دیدار با روزا اوتونبایوا، رئیس یوناما، گفت که حکومت کابل در زمینه مبارزه با مواد مخدر و تروریسم عملکرد مناسبی داشته و جامعه جهانی باید از تلاش‌های کابل در این زمینه حمایت کند. حقانی افزود صلح بین‌المللی مانند صلح و ثبات افغانستان برای کابل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حکومت طالبان اقدامات لازم را برای رفتار درست و صادقانه با همسایگان خود انجام داده است. و تأکید کرد نباید مشکلات و کاستی‌های گذشته را به کابل پیوند داد و همچنین مسائل داخلی کشورهای همسایه نباید برای مهاجرین افغانستانی مقیم خارج از کشور مشکل ایجاد کند. خانم اوتونبایوا هم گفت در دیدارهایی که با نمایندگان کشورهای مختلف داشته، همه آنها موافق بودند برای مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان علاوه بر آموزش حرفه‌ای باید تسهیلات لازم برای معیشت جایگزین در اختیار زارعان افغانستانی قرار گیرد. وی با اشاره به مسئله اخراج مهاجرین افغانستانی از کشورهای همسایه گفت این روند مشکلات زیادی را برای مهاجران ایجاد کرده است و یوناما در صدد رفع این مشکلات است. بخش بعدی خبرها در ساعت 4 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
خسته نباشید میگیم به همکارانمان در بخش خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندم. به زمان پخش برنامه نگاه روز رسیدیم. تقدیم حضورتان میگردد به مدت 10 دقیقه.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. تداوم حملات تروریستی در هرات و پرسش های بی پاسخ، عنوان نگاه روز. در حالی که چند روزی از وعده مقامات محلی طالبان در هرات و همچنین کابل نشینان در مورد تأمین امنیت مردم به خصوص شیعیان و علمای آنان نمی گذارد که هرات بار دیگر شاهد حملات تروریستی به شیعیان و ترور 2 تن از عالمان دینی شیعیان بود. در هفته های اخیر حمله به شیعیان و ویژه علمای دینی در هرات افزایش یافته و آنچه که بیشتر باعث نگرانی مردم است ترورهای هدفمند و حذف فیزیکی علمای دینی است. به گونه‌ای که 23 نوامبر افراد مسلح ناشناس در مرکز هرات 2 تن از علمای شیعه را ترور کردند. اگرچه مقامات محلی طالبان وعده جلوگیری از تکرار این گونه حملات را داده اند، اما تروریست‌ها بلافاصله با تکرار جنایت خود در هرات تلاش کردند نشان دهند که طالبان در تأمین امنیت مردم ناتوان است و همچنان جوخه های مرگ می توانند اقدام به ترور و ایجاد ناامنی و جو وحشت کنند. نجمه اکمال، کارشناس مسائل امنیتی و راهبردی، در این باره می گوید تروریست ها با تداوم قتل های هدفمند 2 هدف اساسی را در افغانستان دنبال می کنند. اولین که قدرت و توان طالبان را برای برقراری امنیت مردم به چالش بکشند و 2 این که افغانستان را به سمت جنگ مذهبی داخلی سوق دهند. اگرچه در خبرها تروریست ها افراد ناشناس معرفی می شوند، اما به سختی می توان پذیرفت که طالبان این افراد را نمی شناسند و یا ناتوان از شناسایی آنان است. محترم فصاحت، کارشناس سیاسی هم در خصوص اهداف این گونه جنایات و ترورهای هدفمند می گوید:
احساس می کنم که این ریشه در عوامل بیرونی دارد، اما ای که صرفاً میای مسائل مذهبی رو تعقیب میکنه، اهداف مذهبی و قومیتی رو دنبال میکنه و مورد حمله قرار میده، شاید بیشتر با این ذهنیت باشه که بخواهد رابطه حکومت موجود با مردم، با بخشی از مردم را، و یا رابطه قشر خاصی از جامعه را با نظام سیاسی موجود خدشدار بسازه. به همین خاطر این حملات از طرف گروه خاص یا همون گروه تروریستی داعش به عهده گرفته نمیشه تا این رابطه را بتونه در واقع بیشتر تخریب کنه و آسیبی به پیکره اجتماعی برسانه. به این خاطر که داعش شاید با توجه به ضعف هایی که و شکست هایی که در افغانستان دیده و خورده است، نمیتونه به صورت مستقیم علیه اهداف امنیتی حکومتی موفق شوه و یا دستاوردی داشته باشه. راهی را که پیش گرفته و یا استراتژی جنگی را که در پیش داره اینه که بخواهد حکومت را با بخشی از مردم مواجه بسازه تا با توجه به شرایط منطقه‌ای که در اطراف افغانستان جریان داره بتونه شرایطی بهتر را برای خود رقم بزنه. بنابراین احساس من این هست که از بین 2-3 نوع تحلیلی که وجود داره، سرمنشه این کار به دست داعش و گروه های تکفیری هست، اما این که مشخصا آن را به عهده نمیگیره شاید و شاید به دنبال این هست که رابطه مردم و ذهنیت مردم یا مخصوصا بخشی از مردم را نسبت به نظام سیاسی موجود دچار اشکال بسازه.
باید گفت در دهه‌های گذشته که افغانستان درگیر مسائل داخلی و حتی اشغال بوده، هیچگاه این کشور به سمت جنگ و یا درگیری مذهبی سوق پیدا نکرد و همواره درگیری‌ها منشأ و ریشه قومی داشته است. بنابراین از زمان بازگشت مجدد طالبان به حاکمیت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، عمده اهداف حملات تروریستی در این کشور اماکن مذهبی و علمای دینی بوده است که بیانگر فعالیت جریان‌های سازمانیافته دهشت‌افکن است که عمده ریشه و منشأ آنان خارج از افغانستان است. کارشناسان میگویند مردم افغانستان، چه شیعه و چه سنی، همواره زندگی مسالمت‌آمیزی داشتند و به هیچ عنوان اجازه ندادند که دشمنان افغانستان بخواهند در این روند خلل ایجاد کنند. اما در سالهای اخیر حمله به اماکن مذهبی و علمای دینی بیانگر ورود یک جریان تروریستی و خشونت طلب به افغانستان است که اگر طالبان هرچه سریع‌تر آنها را شناسایی و نابود نکند، بیش از پیش امنیت این کشور را تهدید خواهند کرد. به هر حال در تازه‌ترین حمله تروریستی در هرات، محمد محسن حامدی، امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام و محمد تقی صادقی، امام جماعت مسجد رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت رسیدند که بی توجهی طالبان به مسئله امنیت علما و اماکن مذهبی بیش از پیش میتواند وعده طالبان را برای تأمین امنیت مردم و شناسایی عاملان ترور با تردید مواجه کند. کارشناسان معتقدند این موضوع میتواند در نگاه جامعه بین المللی جهت شناسایی بین المللی حاکمیت طالبان هم نمره به شدت منفی داشته باشد. از این رو مردم افغانستان انتظار دارند حکومت طالبان با عمل به وعده خود، با شناسایی و دستگیری عوامل ترور، امنیت و آرامش را به جامعه افغانستان بازگرداند. در غیر این صورت دسته‌های در کار است تا به جنگ فرقه‌ای و مذهبی در افغانستان دامن بزنند که در صورت گسترش دامنه آن، کنترل وضعیت به مراتب برای طالبان سخت‌تر خواهد بود. اما ترور عالمان دینی در غرب هرات با واکنش‌های بسیاری هم همراه بوده است. شورای اخوت اسلامی هدف از این رویداد را ایجاد نفاق میان امت اسلامی عنوان کرده و گفته ترور علما زمین ساز فتنه بزرگ است. مولوی لطف الله اکبر است، عضو شورای اخوت اسلامی، در این باره می گوید
به یقین قتل علما در حقیقت یک فتنه است و این فتنه خیلی بزرگ است. اگر یک فتنه در یک مملکت پیدا می شد، در یک سرزمین، در یک ولایت، در یک محیط، در یک منطقه، این فراتر از قتل تبعات بسیار خطرناک دارد.
در همین حال شورای علمای شیعه افغانستان هم هدف قرار گرفتن عالمان دینی را خطرناک می‌خواند. حجت الاسلام نعمت الله غفاری، یک عضو شورای علمای شیعه افغانستان، در این باره می‌گوید
از یک طرف باعث نگرانی مردم و حتی باعث ناامیدی مردم میشه، از طرف دیگر برای امارت اسلامی هم بسیار سنگین تمام میشه. یگانه دستاوردی که امارت اسلامی همیشه به او افتخار میکرد تأمین امنیت بود.
با این همه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از تلاشا برای شناسایی عاملین این رویداد اطمینان میدهد. در گذشته، یعنی قبل از حاکمیت دوباره طالبان، ما شاهد ترورهای هدفمند بودیم، به خصوص در ولایت هرات. حال یک پرسش مهم مطرح است، این که آیا این ترورها ادامه همان جنایات می باشد؟ محمد صالح سلجوقی، نماینده پیشین پارلمان، در این باره می گوید
تمام آن چیزهایی که امروز اتفاق میفته بدون شک بر مستوا و یا امتداد همون حملات توریستی سابقه. تا چندین سال گذشته در زمان جمهوریت هم اگر حادثه انتحاری اتفاق میفتاد، اگر مدرسه و مسجد و کورس موعود و مکتب و پوهنتون انفجار داده میشد، با نوع خود از نظر محتوایی بی تفاوته با آنچه که امروز اتفاق میفته نداره. ترورهای زنجیری شدید در شمال افغانستان اتفاق میفتاد که همه آنها از جانب حکومت گفته میشد که مورد تحقیق است، مورد تحریف قرار خواهد گرفت، ما تحقیقات خواهیم کرد. قتل‌های زنجیری شدید اتفاق افتاد. حملات توریستی و حوادث توریستی بسیار شدید ما شاهد بودیم. امروز هم آنچه اتفاق می‌افته از نظر محتوا بر مستوای همان هدف است که در سال‌های قبل در افغانستان اتفاق می‌افتاد. همه این اهداف این است که بتوانیم بر مبنای تحلیل و بر مبنای ارزیابی‌ها و برداشت‌های ایدئولوژیک خود گروه‌های افراطی و تکفیری مجموعه‌های دیگر مسلمان ندانند و به کشتن آنها بدون شک از کشتن کشتن آنها هیچ آبایی هم نداره. به این خاطر آنچه که امروز در هرات اتفاق میفته ادامه همان سلسله قتل‌های تروریستی است که در سالیان دراز در افغانستان اتفاق افتاده بود. ولی آنچه که امروز هم برای ما مبرهن و واضح است این است که بادبستری این اتفاقات مبنای مذهبی داره و این تحریکات مذهبی و ایدئولوژیک هم توسط گروه‌های تروریستی و تکفیری به شدت تبلیغ میشه و به شدت هم در صورتی که فرصت فراهم شد اجرایی و میدانی میشه. شهادت دوستان عزیز ما در هرات هم بدون شک بخشی از همان پلان‌ها و برنامه‌هایی است که سازمان‌های تکفیری به خاطر از بین بردن تمام کسانی که مثل آنها فکر نمی‌کنند انجام میده.
خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
تلاش همکارانمان در رادیو دری، چی در بخش تولید و چی در سایر بخش ها، ساخت و تولید و نشر برنامه هاییست که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنندگان عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنندگان عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717-144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. و اما موج FM رادیو دری. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه جهانی سپاس. در وادی نور برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد که طبق روال هر روز مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد. امیدوار هستیم این برنامه قرآنی مورد استفاده و پسند شما عزیزان واقع گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور لطیفا دستم را بگیر و توبه‌ام را بپذیر، یاریم کن تا در جاده رضایت تو گام بردارم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یارانه همدل، با مهر همراه شما هستیم از برنامه در وادی نور از رادیو دری. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه های زندگی ساز.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر که قرآن بخواند تا حفظ شود، خداوند او را به بهشت داخل خواهد کرد و شفاعتش را درباره 10 تن از خانوادش که آتش بر آنها واجب شده می پذیرد.
قرآن، 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 قرآن.
همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول بخشی از آیه 221 سوره بقره آشنا شویم.
داستان آیات.
عبدالله ابن رواحه از قبیله خزرج و اهل مدینه بود. او از جمله نویسندگان آن زمان به شمار می رفت و در شعر و شاعری نیز مهارت زیادی داشت. روز کنیز عبدالله نافرمانی کرد. عبدالله از رفتار او عصبانی شد و او را لتوکوب کرد. اما اندک نگذشته بود که از کرده خود پشیمان شد و با حالت غمگین و ناراحت نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید و ماجرای نافرمانی کنیز و مضروب کردن کنیز را برایشان بیان کرد. پیامبر از عبدالله پرسید: کنیز تو چگونه زنی است؟ عبدالله در پاسخ گفت: او زن مسلمانی است که به یکتایی خداوند و نبوت رسول خدا شهادت داده است، روزه می گیرد، نماز می خواند و در انجام عبادتهایش کوتاهی نمی کند. پیامبر فرمود: چنین زن مؤمنه است. عبدالله پس از شنیدن سخنان پیامبر سوگند یاد کرد که کنیز را آزاد کند و او را به ازدواج خیش درآورد. مردم که این خبر را شنیدند، عبدالله را ملامت کردند که تو با کنیز سیاه چهره ازدواج می‌کنی، در حالی که زنان آزاده و زیباروی مشرکه تمایل و ازدواج با تو را دارند. در این زمان بخشی از آیه 221 سوره مبارکه بقره نازل شد که می‌فرماید:
ولأمت مؤمنة خیر من مشرکت ولو اعجبتكم.
کنیز با ایمان از زن آزاد بت پرست بهتر است، هرچند زیبایی یا ثروت یا موقعیت او شما را به شگفتی آورد.
دوستان گرامی، همچنان از برنامه در وادی نور از رادیو دری با شما هستیم. لطفاً با ما تا پایان همراه باشید.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام و آرزوی بهروزی برای شما دوستان شنونده، در این برنامه با خانم ناتاشا و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. خانم ناتاشا یک مسیحی اهل انگلیس است که درباره مسلمان شدنش میگوید: از 12 سالگی بسیار کنجکاو بودم و درباره مسائل روحی و معنوی به تفکر می پرداختم. ایمان من در اعتقاد به خدا و قبول مسیحیت و عنوان نجات دهنده بشر خلاصه می شد. بزرگتر که شدم، علاقم به مطالعه بیشتر شد. به همین دلیل دامنه مطالعات خود را گسترش دادم. در حین مطالعه منابع گوناگون، یک بار به نکته جدیدی برخوردم و آن این که مسیح علیه السلام نه تنها خدا نیست، بلکه پیامبری الهی است که پس از او پیامبر دیگری نیز آمده است و بشارت آن قبلاً به مسیح علیه السلام داده شده است. به همین دلیل کنجکاو شدم تا درباره پیامبری که بعد از مسیح می آید تحقیق و مطالعه کنم. دوستان عزیز، خانم ناتاشا پس از مطالعه کتاب‌های زیادی درباره اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با حقایقی تازه روبرو شد. این حقایق خانم ناتاشا را به اسلام علاقمند می‌سازد. به همین دلیل تصمیم می‌گیرد که در کنار مطالعه درباره اسلام و جامعه مسلمانان نیز نزدیک شود. خانم ناتاشا از تجربه خود در این مورد میگوید: این مسئله مرا علاقمند کرد که در این باره بیشتر جستجو کنم و به همین دلیل خود را به مسلمانان نزدیک کردم. آنها با من مثل یک دوست رفتار می کردند. گویا من هم از آنان بودم. من هم با اشتیاق و گفتگو و مباحثه آنها گوش می کردم و مسائل خود را مطرح می کردم. کم کم احساس می نمودم به حقایقی دست می یابم که همواره در جستجوی آنها بودم. در آنجا دانستم اسلام و انسان راه درست زندگی را می آموزد و به آن جهت خدایی می بخشد. وجود الگوهایی چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما امکان می دهد تا رفتار و کردار شایستهی چون آن حضرت داشته باشیم و برستگاری دست یابیم. از آن به بعد در مراسم مسلمانان شرکت می کردم. گاهی در جشنها، نمازهای جمعه و نشستهای دینی حاضر می شدم و بیش از پیش با اسلام انس می گرفتم. با اینکه آماده بودم که اسلام را به عنوان دین خود برگزینم، اما احساس می کردم وسوسه های شیطان مانع از پذیرفتن اسلام می شود. بالاخره با یاری خداوند مهربان بر این وسوسه ها غلبه کردم و سرانجام در مارس 1997 به دین مبین اسلام گرویدم و در حقیقت به دنیایی وارد شدم که هرچه می دیدم جز خیر و نیکی در آن چیز دیگری نبود. الحمدلله الله لوز می، Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. Siratan mustaqim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. الحمد لله الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim.
تشکر از همراهی شما با برنامه در وادی نور. همراه شما هستیم و دل و جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 3 تا 6 سوره یونس با صدای استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی. الذين آتينا
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 3 تا 6 سوره یونس بود با صدای استاد محمد عبدالوهاب تنتاوی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله الحمد لله.
مایده جان صبوری از مشهد نوشتن سلام، مانده نباشین و همه شما زحمتکشان برنامه در وادی نور را قدردان هستم. شنونده برنامه شما هستم و بخش داستان آیات را بسیار دوست دارم. تشکر از مایده جان عزیز که احساس خود را درباره برنامه در وادی نور به اشتراک گذاشتن. جان جور و انشالله که همیشه همراه ما باشین.
به تعداد آیات قرآن بهش درجه دارد. فاذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت بشه، یقال، به مردم میگن اقرا ورقه، میگن شما چقدر با این قرآن آشنایی، هر چقدر آشنایی بخون بالا برو. شما میگی آقا من یه آیه این قرآن رو عمل کردم، میگن پس برو درجه یک. اون میگه من دو تاشو عمل کردم، میگن خودو درجه دوی. اون میگه من همه این قرآن رو عمل کردم، میگن درجه آخر.
تشکر از همراهی شما با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 27 تا 40 سوره واقعه آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین،
و اصحاب یمین و خجستگان چه اصحاب یمین و خجستگانی.
فی سدر مخضود،
آنها در سایه درختان سدر بیخار قرار دارند.
و طلح منضود،
و در سایه درخت طلح پربرگ، درختی خوش رنگ و خوشبو.
و ظل ممدود،
و سایه کشیده و گسترده.
و ماء مسکوب،
و در کنار آبشارها.
و فاکهت کثیره،
و میوه‌های فراوان.
لا مقطوعت ولا ممنوعه،
که هرگز قطع و ممنوع نمی شود.
و فرش مرفوع،
و همسرانی بلند مرتبه.
اینا انشأناهن انشاء،
ما آنها را آفرینش نوینی بخشیدیم.
فجعلناهن ابکارا،
و همه را دوشیده قرار دادیم.
عربا اترابا،
زنانی که تنها به همسرشان عشق می‌ورزند و خوش زبان و فصیح و همسن و سالند.
لأصحاب الیمین،
اینها همه برای اصحاب یمین است.
ثلت من الاولین،
که گروهی از امتهای نخستینند.
و ثلت